مسئولیت جلسه یه شرحی بدن که چجوری شروع کنیم. اول متنمون شروع کنم بخوندن یا چی؟
شما میتونید تجربهاتون رو بگین، حالا هر چیزی فکر میکنین لازمه متن رو بخونید. به نظر بد نیست متن و تجربه رو اول ارائه کنیم بعد توضیح بدید دربارش.
خب برای من تجربه سنگینی بود و مدت ها بود که یه همچین فضایی رو تجربه نکرده بودم. یعنی از اولین جلسه های نگارش که من صحبار باردار بودم، می اومدیم اونجا تمرینایی میدادن آقای براهیمی، از روی کتاب کار میکردین خانم هرین اگه اشتباه نکنم، این تمرینا و تنفسا و اینها رو از اونجا هرچی به خاطر داشتم توی این مدت اندوخته بودم همه با هم دیگه جمع شد و فرصتم خیلی فرصت خوبی بود، توی جای خیلی خوبی تونستم تمرکز کنم و اتفاق برای خودم اتفاق خاصی افتاد. با اینکه از نظر روحی تو اون دوره‌ای هستم که بزرگان میگن یه دوره‌های شما تو شرایط خوبی هستین، مصاحباتتون هم انجام بدین، اضافه هم انجام بدین، ولی یه دوره‌های دوره رکود هستین فقط واجبا رو انجام بدین. من تو اون دوره‌ام که واجبا اگه انجام ندم فکر کنم خیلی بهم سخت نگیرن. و با اینکه تو این شرایط بودم برام اتفاق خوبی بود. چیزی که نوشتم شاید واقعا اولش خیلی شخصی باشه، ولی من کلن به سیر رساله عملیه نگارش هر جلسه که بیام خیلی عملی نگاه میکنم. یعنی اگر این نتونه بگه به من امروز چیکار کنم فردا چیکار کنم اصلا نمیتونم توی این جلسه ارتباط برقرار کنم. کلن روحیه‌ام این مدلیه، برای همین اولش که شروع شد همه کلمه ها تو ذهنم میشست و دقیق به ذهنم میومد که خب حالا گام بعدیم چیه. ولی بعدش که از اینا خلاص شدم، از روز مرم خلاص شدم، حالا یه دریچه جدیدی برام باشده. بخشید اگه سر صدا خیلی زیاده اگه عجبتتون میکنه. دختره که کوچک خوابی، دختره بزرگتر مشغول بازی با عمو شد. مهمان با عموی دیگر مشغول صحبت شد و همسر به نوای مشابه در کنجی دیگر مشغول گشت. تکیه دادم. تلاش کردم دکمه روزمره‌ای که بسیار زیاد جزئیات دارد و بسیار زیاد در من بستگی ایجاد کرده را لحظاتی در ذهن خاموش کنم. سیاهی فضای بین طبقات، سکوت عصر جمعه، نوای پدر شروع شد. در ذهنم می نوشتم مرحله به مرحله و رد می شدم. تمرین که تمام شد، حافظم کلمات را کنار هم چید. رساله عملی که برای رمضان 1400 رنگ روشن می پوشید. دائم الوضو خواهی بود. صحبت را محدود به نیاز می کنید. خشونت کلامی و رفتاری مطلقاً تعطیل. بهداشت فردی در اولویت امور، عدم رسیدگی به فضاهای مجازی به جز کلاس‌های درس، کم کردن خواب، مراقبه در نظم زندگی روزمره از جزئی‌ترین امور تا کلیات، رساله اجتماعی، تخلیص نیت کار در کلینیک، صبوری در تعامل با مادر و مادر شوهر، صبوری در تعامل با دخترها، توجه بیشتر و دقیق‌تر به همسر، تعاملات قبل با مراقبه کلامی شدیدتر، پیگیری امور مربوط به بیماران خانواده. رساله وجودیه. سکانس اول، چیزی در انتهای سیاهی میبینی، چیزی که توان توصیفش نیست، سرخم میکنی و در سیاهی سقوط میکنی. سیاهی از چی؟ سیاهی سرگردانی، مشغله، عدم زمان کافی برای تمرکز، فراز ذهن در فکر کردن به خاطر تنبلی ناشی از خوراک فست‌فودی فضای مجازی مواجه شدی؟ دلیل سقوطت اینهاست؟ تو از درون متلاشی شده یا دردی نداری؟ سکانس دوم، به دنبال اندوه در وجودت می‌گردی، اندوهی که ذرات بدنت توان تحمل آن را ندارند. آنجاست که انگار هفت آسمان از سینه تو به بیرون ریخته می شود. بدنت متلاشی می شود در آن یا نوری پس از نور دیگر از آن بیرون می ریزد. ستاره ها در ته هم روشن و خاموش می کنند سیترانه جهانت را و می روند. و می روند و می روند و تو دردی نداری. تویی که می شناختی دیگر وجود ندارد. تعجب می کنی که اکنون در حال نوشتنی، دستی داری که می نویسد و چشمی که می بیند، چون تا لحظاتی قبل تو نه دستی داشتی و نه چشمی و نه پایی و نه تو خودی هم نداشتی. خب اولاش خوب خیلی واضح بود دیگه، رساله احمدی و رساله اجتماعیش خیلی واضح بود، یعنی چیزایی بود که مثلا به نظرم میرسید قدم انجام شدنیه که من میتونم توی این ماه انجام بدم و به برکت این ماه خوب میتونم بهش برسم. اما رساله وجودیش من انگار که از بچگی که حالا مثلا چیزه از نوجوانیم به بعد که مخصوصا از اون زمان که همه چیزو گذاشتم کنار همش دنبال یه چیزی میگشتن، انگار احساس میکردم که یکی باید به من بگه رازش چیه. خیلی این بر من پررنگ بود، نمیدونم انگار مثلا من از این فکر که فکر میکنی همه اینجوری هم بعد که میزنه میبینی نه، مثلا من همیشه خواب پرواز میدیدم خیلی زیاد، یعنی میدویدم از یه جای به بعد، یک از خوابای عادی همیشه این بود، میدویدم از یه جای به بعد چند تا پرش که پرواز میکردم. یکی از چیزایی هم که خیلی خوابشو میدیدم این بود که یکی اومده به من گفته راز چیه. حالا شما الان به من بگو راز چی کی نمیدونم. و عموما هم اینجوری بود که تا بیدار میشدم خیلی پریشون میدار میشدن، احساس میکردن که خب من بالاخره فهمیدم رازش چی، راز چیه، انگار دنبال انگار الان دارم به کلمات درش میارم و ولی انگار از همون زمانی که من همه اعتقادات مدرسه ایم و خانوادگیم و همه چی رو گذاشتم کنار و به خودم گفتم خب این گنجشکی که داره آزادانه روی شاخه درخت آواز میکنه منم این اون منم این اون و دیگه همین منم میخوام این اون بشینم و طلوع رو ببینم و با ظاهری مثل نماز خودم رو درگیر نکنم. از اینجا که من کلا همه چیزو گذاشتم کنار تا دو سال بعدش، اون دو سالی که همه چیزو گذاشتم کنار خیلی خواب و برنم شدید بود و خیلی وقتا مثلا از تخت میافتادم. فکر کنید مثلا که بچه 20 ساله 22 ساله از تخت میافتادم، اینقدر این فشار خواب برای من سنگین بود. دنبال این یکی می اومد من به زور اینو پیدا میکنم به من بگه راز چیه و من تا پدر بزرگم که به رحمت خدا رفتن همین 41 روز پیش من خواب ایشون رو دیدم و ایشون به من گفت رازش چیه و من یادم نرفت. یعنی یه سری از کلمات اینم از اون میاد، یعنی از اون کنکاشی که تو به وجود اومده که روزگم گفت و من حالا فهمیدم. و خب حالا که فهمیدی داری چی کار میکنی؟ اولا هیچ تغییر من به وجود نمیدم، تغییر به وجود اومده قشنگ پایینی افسایی قشنگ فقط عقب گرد دوشت
نقدر. رازشو میتونی بگیم چیه؟
از بابا جون باید بپرسم. بابا جون میشه بگم
چه اشکال داره؟
داری صورتو میوته. گفتن بله گفتن بله.
چه اشکال داره؟
نه
اشکالی نداره برای هرچی میخوایم بگیم. حالا اگر بشه قبل از اینکه چیز بگیم، نمیدونم الان من با توجه به اینکه یه شرکت کننده عادی هم میتونم بقیه هم میتونن درخواست کنن که این رساله وجودیشون رو دوباره بخونن.
بله بله اجازه بدید.
قبل از اینکه راز بگیم این رساله وجودی رو یه بار دیگه بخونیم، چون راجع به رساله وجودی توضیح کمی مثلا دادی.
سکانس اول. چیزی در انتهای سیاهی میبینی، چیزی که توان توصیفش نیست، سرخم میکنی و در سیاهی سقوط میکنی. سیاهی از چیست؟ سیاهی سرگردانی مشغله، عدم زمان کافی برای تمرکز، فرار ذهن در فکر کردن به خاطر تنبلی ناشی از خوراک فست فودی فضای مجازی مواجه شدی؟ دلیل سقوطت اینهاست؟ تو از درون متلاشی شده یا دردی نداری؟ این سکانس اول، این بخش از وجود منه که همه چیز فرقی میبینه، یعنی یه تجربه هم که میخواد برای من به وجود بیاد هر چیز تحقیرم میکنه. سکانس دوم، به دنبال اندوه در وجودت میگردی، اندوهی که ذرات بدنت توان تحمل آن را ندارند. آنجاست که انگار هفت آسمان از سینه تو به بیرون ریخته میشود، بدنت متلاشی میشود در آن، یا نوری پس از نور دیگر از آن بیرون میریزد. ستاره ها در پی هم روشن و خاموش میکنند بیکرانه جهانت را و میروند و میروند و تو دردی نداری. تویی که میشناختی دیگر وجود ندارد. تعجب میکنی که اکنون در حال نوشتنی دستی داری که مینویسد و چشمی که میبیند، چون تا لحظات قبل تو نه دستی داشتی و نه چشمی و نه پایی و نه تو خودی هم نداشتی، تو او بودی. یک یعنی همینه دیگه، یعنی همین خواب که از پدر بزرگم دیدم همین سکانس دومه. من خواب دیدم پدر بزرگم اومدن و پیشونیشون رو زدن به پیشونی و از پیشونی آقا جان تو من یه چیزی ریخت، یعنی درون من نگاه داشت یه چیزی میریخت و انگار من ازشون پرسیدم، گفتم آقا جان چیه؟ قضیه از چه قراره؟ یعنی خواهد دارم چه خبره؟ فقط گفتش که اندوه، اندوهی که شونه ها تحملش رو، خواب تحملش رو نداره. و وقتی که سرشون زدن این دلیگاه احساس کردم حقیقتش اونه، حقیقت چیزی که داری زندگی میکنی اونه. ببخشی من بچگی کلا نمیتونم کنترل کنم گریم، یعنی یه بارم مامانم رو خواستم سر این قضیه آدم نشدم.
نه خیلی خوب بود، دستت در نکنه، چرا کنترل کنه آدم رو.
و اینگاه که اولش که اینا شروع شد، اول همین مثلا مونایی که همش در حال تحقیر موناستان که تو عددهای در میاری این چیه که مشخصه مثلا همش چه تو پت داری میگی مثلا میخوایی چیز بشت، اینگاه که یه هایی اون رو خفش کردم، گفتم دنبانه اون میگه که آقا جان گفت، فقط دنبانه اون بگرد. و وقتی دنبانه اون گشتم تو وجودم، اینگاه که قشنگ هفت آسمون از درون مدد شد. خیلی جالبه مثلا یک آنگه خفش میکنی این موجودی که 24 داره تو سر تو هفت سنه تحقیر میکنه داخل ما، چه اصلا فرصت نمیشه ما اینو خفش کنیم؟ چرا؟ یعنی 31 سالمه یه بار باید اینو خفش کنم؟ نمیفهمم واقعا چرا این اینقدر بزرگه، این اگه نمیفهمم چیه، این شیطانه، این نمیفهمم چیه، این مانعه، این قفصه، این بنده چیه، این محکمه، یعنی هیچ جوره نمیره کنار، باید خودت رو بزنی تو یک لحظه از تو بره کنار. و یه لحظه که میره تو دیگه عملا وجود نداری، یعنی عملا همون چیزی هستی که این همه میخونیم و هم میخونیم زورشو میکنیم و یعنی احساس کنیم وای یه چیزی هست، ولی همش یه دم زیاده گویی میکنم بست.
بله خانم امیتی میتونی سوال کنیم؟ نمیزم سوالم که شما بگیم بعد.
باشه ممنون مانا جا، مرسی که خوابتو تعریف کردی. من یه سوال داشتم در مورد خوابت، این که گفتی اندوه، تو به نظر خودت این رازی که هست اندوه، یعنی تو فکر میکنی که پیچیده شدی در این اندوه، یا اندوه اون چیزیه که تو انگار که باید بهش برسی، انگار که جوابتون اندوهه، تو باید از شر این اندوه خلاص شی، اینکه باید به اون اندوه برسی؟ برام سهل باشه.
ببین من کلا خیلی آدم دنبال اندوه نیستم، یعنی همش هم تلاش میکردم شاد باشم و همش نمیتونم واقعیتش مثلا اینطور نیستش که بگم خب حالا الان من فهمیدم به قول بابا جون یا هیچ کدام، من نمیدونم واقعا، یعنی سعی کردم تو لحظاتی هم که احساس کردم تمام وجودم میتونم کنترل کنم بفهمم یعنی چی، ولی فقط فهمیدم این چیزی که تا حالا میدونستم نه فعلا نم چیا، ولی فهمیدم هر چیزی که تا حالا جمع کرده بودم نه.
خب به نظر چرا اصلا توی قالب اندوه واسط اومده؟ چون به هر حال این کلمه‌ایه که تو یعنی تو مغز تو اومده دیگه، تو خودت انگار که میخواستی که این کلمه رو بشنوی.
نمیدونم از کجا اینو میگی تو میخواستی که اینو بشنوی.
چون خواب تو بوده دیگه، یعنی منظورم اینه که من فکر میکنم که احتمالا اینجوری نیستش که پدر بزرگت به چیز گفته باشه، اینجوری که تو خودت به چیزی که میخواستی رسیدی در قالب پدر بزرگت.
نمیدونم آخه پدر بزرگ من داره کار خیلی عجیب و غریب زیاد میکنه از وقتی به رحمت خدا رفته. خب تو خواب یکی دیگه گفته مثلا واسه ازدواج دو نفر دیگه گفته، باز رفته خواب یکی دیگه واسه یکی دیگه گفته، یعنی از وقتی به رحمت خدا رفته از این کار عجیب و غریب زیاد کرده، یعنی اینطوری نیستش که یه چیزی تو ذهن من بوده باشه. میدونی فکر نمی کنم ساختار ذهنی من بوده باشه، احساس میکنم یه چیزی از اتفاقا بیرون از من بوده.
خب پس هنوز رازت رازه دیگه، هنوز نمیدونی. هنوز جوابش رو نمیدونی نه؟
میدونم مثلا این نمیفهمم سوالت، خود سوالت رو متوجه نمیشم.
ببین سوال منی که تو گفتی که من همش دنبال یه رازی بودم، میخواستم یکی راز رو به هم بگه، بعد پدر بزرگم به هم گفت اندوه. خب تو الان جوابتو میدونی این اندوه یعنی چی؟ اگه معنیشو ندونی انگار که هنوز نمیدونی دیگه.
همین که تجربه براتون بوده که جوابمو گرفتم، جواب مشخص شد، یعنی جواب فهمیدم، شد میتونم برای ما توضیح بدم.
آره اینا میشه، آره لزومی نداره که حتما بتونم توضیح بدم.
من فکر میکنم عالم کلام با عالم ادراک یعنی ارتباطش خیلی یه وقتایی سخت میشه و خب الان مونا چیزی رو درک کرده که تا ما درکش نکنیم برای ما معنی نمیگیره. حالا حتی اگرم بگه مثل یه ساده ترین حالت ممکنش مثل اسم اعظمه، به شما اسم اعظم بیان در گوشتون بگن چون شما اصلا اون مقام درک نمی کنید براتون کار نمی کنه، اون باید اونو درک کنید. حالا شاید نشه این دوتا مقایسه رو مثل هم دونست، ولی از یه جنسه، شما باید درک کنید همون داستان چشیدنی و اینا.
ممنون مثلا.
میگه اون چرا ول نمیکنه اون آدم، در واقع این که اون آدم ول نکرده، یعنی شما همون که این چرا نمیشه اونجوری دقیقا شده اون تو همون فکری که همون که این به ما رو ول نمیکنه در واقع ما ولش نمیکنیم، یعنی میخوام همین الان شده اون تو من خودم زیاد تو شما خانم نوزیه بتونم زیاد تو شما این دیدار بده که دائما دارین دو خودتون انگار مثلا حتی موقعی که تعریف هم میکنید من میکنم تهش اقاده تو تا خودتون میدنید حالا اصلا نمیتونم بر چی این آدم من زیاد تو شما دیدم برای خدا همچه عجیبه، ولی آدم زیادی نمیدینه داره که اصلا نیست ببین، یعنی نیست، تلاشی هم لازم نداره، آخر موضوع این دسمتشه، تلاشی نمیخواد تا اون نباشه، اصلا نیست به نظر اینطوری چیزی میاد. بله میشه حتی از که خبر ندارم، یعنی خیلی چیز بیشتر اینا، ولی آدم زیادی رو میبینه تو شما در که الان فکر میکنم اون اصلا کاملا غیر واقعیه، به همین شاید به همین سادگی فهم همین که شما بیان کردین که من راز رو فهمیدم، شاید راز سادگی به همین سادگی فهمیدن باشه، پیدا کردن اون شخصیتی که درست سر جاشه.
وقتی که مونا گفت که من راز رو فهمیدم، من اصلا دلم نمیخواست بدونم که حالا در کلام مونا راز چیه. یعنی گفتم خیلی مسخره که من بیام بپرسم خب راز چی بود، به خاطر این که فایده ای نداره، راز رازه. وقتی وقتی میپرسیده شما جوابی نمیگیرین، تا نیام به شما نگن شما که جوابو نمیگیرین. یعنی هممون یک رازی هست که باید خودمون دنبالش بگردیم، نه اینکه منتظر باشیم راز بقیه رو مثلا بفهمیم بعدش همون رو که اون درک کرده رو بدون. حالا من خودم توی مثلا تنهاییام یا توی احوالاتم خیلی غم دارم، یا از لحاظ اندوه منم یه چیزهایی، یعنی منم وقتی میرم سمت مسائل وجودی شرط اندوه دارم بیدار میشه. ولی البته نمیتونم بگم مثلا عوالم فرق میکنه، هر کسی یه عالمیه برای خودش، ولی یه جورایی حس میکنم که مونا چی رو تجربه میکنه. شایدم فکر میکنم که اینو میفهمم، چون خودم هم با اینکه میدونم که مثلا کل این جهان یه رستاخیز زنده است، یعنی همینطوری در حال، من احساس میکنم همینطوری در حال جوشیدن و بودن و شدنه، یعنی یه جشنه. ولی وقتی آدم بهش نگاه میکنه یه سنگینی و یه چیزی یه فشاری قشنگ میشینه روی دلش، روی شونه هاش. نمیدونم، حالا من زیاد گفته های مونا نوروزی رو تفسیر نکنم بهتره، بذاریم هر کس دنیای خودش رو شرح بده.
یه چیزی هم بخوام اضافه کنم، یه بحثایی که این کنار داره میشه، مثلا میگم خانم حسینی فکر نمیشن بر نمیشن مونا جان اون من سرکوبگر شما نمیذاره تو راز بفهم. کلا من خیلی با اینکه این فضاهای وجودی بره به سمت مثلا چیزای روانشناسی و اینا خیلی ارتباط برقرار نمیکنم، ولی برای مثلا در جواب این به حرف آقا جواب اینکه من خیلی این من سرکوبگرم دوست دارم و هر کاری که هر اتفاقی خوبی که در من افتاده یه بخش مهمیش ماده این دوست عزیز و ارزشمند منه که نذاشته من احساس کنم کاری کردم و اصلا نمیذاره من احساس کنم کاری کردم، یه منو به سمت اینکه یه کار دیگه بکنم برده جلو. یه مثلا بعض وقتا احساس کنم تازه الان خیلی از دستش دادم، اولی که وارد خانواده شما شدم خیلی تو من زیاد بود، یعنی مثلا یه صحبت که میشنیدم از شاید قدوسی یا مثلا از علامه این چنان در من اثر میکرد که انگار مثلا این قشنگ جهان گشوده شده، این به قلب من نازل شده و دوباره مثلا بسته شده، هیچ وقت نمیره و این من سرکوب کرد، خیلی رو کمک میکرد. در هر این حاصل وجود نداره که ما اصلا خوبت یه چیز مثلا این حاصل روانشناسی تراپی های روانشناسی که میشینن میگن خب شما باید این از خود دور کنی، باید میگم خیلی خوب از فردا صبح از خواب بلند میشم اینو میگم تو بلند نشو، اینطوری نیست. من بهش فکر کردم و احساس میکنم که این داره کمک هم میکنی، یه بخش مهمی از من تشکیل داده و من نمیدونم. آره خودم احساس میکنم این موهبت به خودم بابتش پای نکنم.
خب یه خورداشم برمیگرده به زاویه دید یا نوع نگاه دیگه. وقتی هممون یه من سرکوبگر یا یه من منتقد و قاضی در درونمون داریم، یه وقت هست ازش استفاده میکنیم، چارهشم همین حالت نگاه تعینیه، یعنی ببینیم، سعی کنیم درست نگاه کنیم، تحلیل کنیم. وقتی این زاویه دیدو داریم اون موقع اون منتقد درون من کمکم میکنه. یه وقت هست انقدر این آدم، یعنی این منتقد صدای زیاد شده تو رو فلج میکنه، تا وقتی که بتونه حلت بره جلو و انگیزت بشه خوبه، ولی وقتی فلجت کنه، من سالها فلجش بودم، سالها واقعا فلجش بودم. خب من نتونستم
مختلفه اینکه میگیم ببین دو چیز مختلف هم، یکی من سرکوبگره که میاد قضاوت میکنه، حکم صادر میکنه، اعدام میکنه یا جریمه میکنه، شلاق میزنه، خیلی کارا میکنه، اون من سرکوبگره چیز بدیه. ولی این توصیفی که خانم نوروزی کردن از این که مثلا یه چیزی میشنویدم خیلی، مثلا این مثل کوهنوردی که داره به قله نگاه میکنه، هیچوقت سرکوبش نمیکنه. یه خب بعد طبیعتاً اون کوهنورد داره قله نوردی میداره، یه قله سدی داره، خودم که چرا من قله نیستم، میگه نه من جای درستی هستم و در حال رفتن میسم تو بالا، جهتش رو مشخص‌تر میکنه، همین حتی دیدن قله اونو مشعوف میکنه، یعنی سرشار از هیجانش میکنه، حتی با انرژی بهش میده حرکت کنه. منتها به نظرم این نیستش که اونجا دیگه سرکوبگر نیست واقعا.
خب دیگه این که بتونی ازش کمک بگی، یعنی نگاه تو طوری درست کنی که این نشانگری که داره به تو وضعیت تو نشان میده، نویگیتور تو، بتونی ازش خوب بخونی، خوب این قطب نما رو بخونی. اگر خوب نخونی تو رو ادام میکنه، چون اون آدم اون یه مدام بهت میگه ببین زیر پات یه دره است، ببین تو توی دره ای.
به نظرم اسمش هم در واقع این نیست، حالا با همین توضیحات که شما دادین، یعنی در واقع شاید ما داریم سرکوبگر صداش میکنیم، ولی در واقع نقشی که این داره نقش متعادل کننده است، یعنی من سرکوبگره نیست برای خانم نوروزی. چیزی که هست در واقع یه متعادل کننده است، حتی من نمیتونم بهش حتی بگم کنترل کننده، یه متعادل کننده است که میتونه از غرور جلوگیری بکنه، از ایستادن جلوگیری بکنه، باعث حرکت بشه. شاید چیز بعدی هم نیست.
یه چیزی این داریم راجع به این من صحبت میکنیم، یه خطری وجود داره که بریم توی عوالم روانشناسی و بعدش هم از یه جایی سر داریم که توی این سطحی که ما چند دقیقه پیش صحبتمون بود اصلا نباشه، یعنی نزول سطح بحث کنیم. برای همین من خواستم تذکر بدم، اول به خودم بعدش به همه دوستانی که درگیرم.
به نظرم به وقت توجه کنیم خانم آقای فاطمی، شما وارد تجربتون و تمرینتون بشین.
از همگی ممنونم که گوش کردید، خیلی ممنون.
ممنون که با ما به اشتراک گذاشتیم مونا جان، حتما اتفاق خوبی در انتظارت خواهد بود و امیدوارم برای ما هم باشه.
من در مورد تجربه خودم بگم، شروع کنم؟
بله بله.
من تقریبا 2 ساعت این تمرین طول کشید برام. یه بار در واقع کامل وایس رو گوش دادم و تصویرهایی بر من متجلی شد، یه سری در واقع اتفاقا برام افتاد و یه سری کلماتی که اون کلمات رو فوراً بعد از این که از تمرین اومدم بیرون شروع کردم به نوشتن. اما هیچ کدوم از تصویرهایی که دیده بودم رو ننوشته بودم توی در واقع سری اول. سری اول رساله هامو نوشتم، در واقع 3 تا رساله نوشتم، و بعد سری دوم دوباره فایل رو گوش دادم و در واقع بین گوش دادن فایل اون تصویرهایی که اومده بود و هم بعضن مجددن اون تصویرها رو تونستم ببینم و همین که دوباره با تمرین همراه شدم و این بار اون در واقع اتفاقهایی که پیرامونش می افتاد رو هم مختصر البته بیان کردم، ولی باز متن مفصله کمی. من با اجازت متن رو میخونم. از سفری طولانی برگشتم با کوله باری از تجربه های ناب، سفری از تبت که در آن خود را شناختم و تصویری درست از زندگی پیدا کردم. امروز به دنبال بهار تازه‌ای از زندگی خود هستم. قصد دارم در ادامه مسیر قبل اتفاق تازه‌ای را رقم بزنم. از خانه دور می شدم. دوست دارم همه چیز در من تمام شود. دوست دارم از کسی دلچرکی نباشم. دوست دارم زندگی گرم و پر احساس باشد. دوست دارم تجربه های جدیدی داشته باشم. پای در سفر می گذارم. به مکانی می رسم متفاوت با جهان فعلی. می رسم به جایی متفاوت با همه سفرهایم. شنیدم اینجا بهترین جایی است که برای سلوک می توانم انتخاب کنم. شنیدم سکونت در این کوهستان مرا به عالمی خواهد برد. سلوک معنای خود را بر من تجلی خواهد کرد. قدم هایی کوتاه و آهسته برمیدارم. کوله باری بر دوش دارم برای ماندن 30 روز در این کوهستان. صخره های کوهستان سخت و حرکت در این کوهستان دشوار. به مردمانی میرسم محکم و متفاوت، با مهربانی پذیرایم میشوند. اینجا درگاه اصلی برای ورود به کوهستان اصلی است. مرا متوقف میکنند و از من رساله عملیه ای میخواهند. میخواهند که قوانین و چارچوبی برای وظایف خود بنویسم. نوشتن آغاز میکنم. من محمد برگزیده حضرت اله برای طریقت خیش و حرکت در مسیر تعالی و نور هستم. ابری کوچک و انسانی بزرگ، متواضعانه در برابر الوهیت بی انتهای الهی سر تعظیم فرود می آورم و به بزرگی وجودی که به من امانت داده شده است سجده می کنم. وجودم مالا مال عشق است و درونم آتشی پرسوز. مهرم بر حق جویان جاری و خشمم بر حق کشان ساری. لحظه لحظه نگاهم بر زیبایی هایی است که در جای جای این عالم جاری است و در جستجوی عمیق برای یافتن خیش و حق. حق برای من جلوه‌ای در ذات دارد و جلوه‌ای در خلق و عشق در کلمه کلمه، فرد به فرد و ذره ذره عالم برایم جاری است. وجود من، وجود پرمهرم آتشی در وجود نزدیکان می افکند که بعضی را گرم می کند، بعضی را می ترساند و بعضی را می سوزاند. آن که مرا نداند از نزدیکی به من می میرد و آن که مرا بداند به این عیش وارد می شود. عیشم عمیق است و آتشم کشنده و سوزان. آینه ای هستم آنقدر صاف که تصویر خود را در من می بینی. خط قرمز من ادا نشدن حق مردمان است، حقی که در مال و احساس و حرکت من نهفته است. درستی را در خوشنودی خلق می دانم و حرکت را در حرکت دادن انسانی از آنجا که هست به قدمی پیشتر، قدمی که خود می داند پیشتر است و بس. رساله عملیه را تحویل می دهم. مجاز به حرکت به مسیر، مجاز به حرکت به سمت کوه مقصد می شدم. شیب کوهستان تند و مسیر طولانی است. به نقطه دوم می رسم. در این نقطه دوم نه قله‌ای می بینم و نه محل سکونی. چیست اینجا؟ این منزلگاهی است برای نوشتن رساله اجتماعی تو. رساله خود را چنین آغاز می کنم. جهان در شگفتی محض است و آگاهی جریان جاری هر لحظه. تمام آنچه میخواهم و تمام آنچه میجویم در این لحظه همراه من است و من تمام آنچه باید باشم هستم. اما تمام من آنی که هستم نیست، که اگر بود زندگی پایان میافت. حرکتی میکنم از من به من، از تمام به تمام، از همه به همه، از هیچ به هیچ. حرکتی دارم زنده و پویا و آتشین، با دانش بیدانشی و با قدی بلند، قامتی درشت و چشمانی که به نشانه تواضع به زمین دوخته شده است. جامعه بستری است برای رشد من و رشد من از مسیر عشق و استمرار مهیا است. عشق دادن به کسانی که جایگاه آنها فقط و فقط در محضر حضرت اله پیداست و همه چیز آنها از نظر پنهان است. انسان هایی میبینم که لایق عشق، لایق خوبی، لایق بزرگی و کسانی که گاه بر جهل سوارند و از بزرگی خود غافل. آنها عشق میدهم و مسیر خود را طی میکنم. گاه که حقی را پایمال شده میبینم غم جهل آدمیان بر وجودم مینشیند و لطفم آنها را میسوزاند. از سوختن آنها میسوزم، اما شعله های وجودم نابودگر است. بودنم باعث رنج است و توانم اندک برای تمام کردن رنجی که آنها خیشتن برای خیش ساختند. در عجب فرو می روم که چگونه مرا به خاطر آتشی که بر جانشان افتاده سرزنش می کنند. آنان چنان می کنند و من تنها نظارگرم و این معنای سلوک اجتماعی است برای من. رساله دوم پذیرفته می شود و حرکت ادامه می یابد. کوهستان جدید مسیری هموارتر دارد. بعد از این همه خشکی و بلندی وارد سرزمینی می شدم سرسبز، برکهی با آبی به غایت زلال، درختانی که گویا متعلق به این مکان نیستند و نباید در کوهستان وجود داشته باشند. اینجا جای بیتوته کردن است. مردی با قیافه سیاه و چشمانی نافذ رساله وجودی مرا طلب می کند. رساله ای که تو کیستی؟ از کجا آمده ای؟ به کجا می روی؟ و تو چه هستی؟ خودی خودی هست ببینی و بدانی. رساله وجودی نوشتن آغاز میکنم. زندگی وقتی زندگی است که وجود تو آنی باشد که در فقر و غنا عمل تو یکسان باشد. آنچه که اشتراک بین این دوست اصل زندگی است. زندگی یعنی من در آن هنگام که نه نیازی هست و نه درخواستی. زندگی یعنی من در آن هنگام که چشمانم باز است و جریان عشق بر تک تک سلول هایم نفوذ میکند. در مورد معبدی میشنوم، نمیخواهم از این زیبایی خارج شوم، اما معبدی که مرد سیاه چرده میگوید ذهن جویای من را به حرکت وامی دارد و حرکت میکنم در میانه راه. چشمانم را میبندم، قدم های بعدی را برمیدارم، قدم هایی با چشم های بسته و به آرامی چشمانم را باز میکنم. نه معبدی میبینم و نه کوهستانی. در دفتر کارم پشت میزم و روبروی لپتاپ در حال نوشتنم. سفر سختی را پشت سر گذاشتم. عضلاتم گرفته و حرکتم سخت و عمیق بود. اشکهایم را پاک میکنم. زندگی جاری است. خبری از آن همه سختی نیست. ندایی از درون میگوید روزت قبول. روزه؟ من که هنوز امساک از قضا نکردم. من که به مناسک یمنی وارد نشدم. ندایی پاسخ میدهد مناسک تمام شد و تو تمامی مسیر را طی کردی آنگونه که باید. همه چیز همینجاست. پاسخ تمام سوال های تو در درون توست. حرکت از همین نقطه شروع شده و به همین نقطه ختم می شود. نقطه حضور تو. تمام.
ببخشید آقای فاتحی، چند تا سوال برای من به وجود اومد توی متن شما. یکی این که چرا اینقدر رساله فردی و اجتماعیتون نزدیک به هم بود؟ یه جوره انگار رساله فردیتون هم رساله اجتماعیتون. یعنی که نمیدونم، من نمیخوام قضاوت کنم، ولی من حس کردم که دارید برای دیگران میگید اولیارم. سؤاله برای ما.
خب من از این منظر بهش نگاه نکرده بودم. برای این
یه سوال دیگه هم بپرسم بعدش دیگه حالا خیلی وقت جلسه رو نگیرم. این سوزانندگیه مخصوصا شما دیگران رو میسوزونید، توی هر دوتاش هم هست. از چیه؟ آیا شما اجازه دخل و تصرف دارین؟ آیا دخل و تصرفی که دارین میبینین در اتفاق میفته رو، یعنی مثلا اون اتفاقیه که سوالمه، این اتفاقه چرا داره میفته؟ مثلا اون رو چی دارین میبینین؟ چجوری حسش میکنین؟ که حسی نسبت بهش دارین؟ وقتی راجب گداختن صحبت میکنیم، اگر راجب گداخت و احراق خودمون باشه اون یه سطح دیگه است. منم یه وقتم از دیگران رو که میسوزنم دیگران مثالیه، من توی اون سوختن سوزوندن جهان بیرون رو نفی میکنم میرم درون. الان سوالم اینه که از چه جنسیه؟
از جنس سوختن منه. من وقتی که تو خود آتیشم کسی که نزدیک منه میسوزه، چون منم که انقدر سوختم که شدم یه شعله، شدم یه آتیش، و اونی که نزدیک منه میسوزه. من نمیخوام کسی رو بسوزونم. من نمیخوام باعث اذیت کسی باشم. من نمیخوام شعله‌ای به جان کسی بزنم، ولی این اتفاق بدون اینکه من بخوام داره میفته. و اینکه چرا این دوتا به هم نزدیکه، شاید دلیلش این باشه که این مهمترین اتفاقهای درونی من همینیه که توی جلوه‌های بیرونی هم دیده شده. یعنی از درون منو داره میسوزونه، از بیرون اطرافیانو داره میسوزونه. و خب در کنارش هم حرکتی که در واقع شگفتی داره، زیبایی داره، سختی داره، شعله داره، عشق داره. اون آتیشه یه آتیشه درونیه، یعنی اونجایی که در مورد رساله فردی صحبت میکنم در مورد آتش درون خودم صحبت میکنم.
درست شما تسری داره، اون چیزی که در درونت هست منتقل میشه به دیگران، ولی مثلا شما ذات آتیش رو در نظر بگیرید، وقتی کسی در جوار آتشه از آتش بهره‌مند میشه، گرما میگیره، روشنی میگیره، میتونه از اون سودی ببره. میدونی منظورم چیه؟ آتش برای همین چیزاش مقدسه، به خاطر اینکه یه چیزهایی رو میده و در این حال یه چیزهایی رو پاک میکن.
خب همینه.
آره وقتی میگیم مثلا دیگران سوزان، نه درسته،
آتش همونقدر که مقدسه همونقدر سوزانه، بستگی داره اینکه تو کجای آتش قرار بگیری.
خب من نمیگم آتش سوزان مقدس نیست یا آتش مقدس سوزان نیست، من دارم میگم که چرا فقط سوختنش، چرا بقیه چیزش نه. نمیدونم حالا
نه این درست نیست، بقیه چیزاش هم هست. من توی اون جمله هم نوشتم وجود پرمهرم آتشی در وجود نزدیکان میافکند، بعضی را گرم میکند، بعضی را میترساند، بعضی را میسوزاند. نه این گرم کردنه و شعله دادنه و اینا هم هست.
چرا
همون
دیگه مثلا چرا به یکی چرا
چی؟
مثلا اگر آتش چرا یکی گرم میکنه یکی رو میسوزونه، یکی رو محبت نه می نوازه، نه برای یکی نواختنه، برای یکی چه میدونم سوختنه.
این به من ربطی نداره، این سهم من نیست، این سهم اوناست.
یه چیزی که هست اینه که دیگرانی در شما وجود ندارن، همه شمایی. وقتی شما به نظر منه، وقتی شما به ساحت اینطوری میرین، شمایی، دیگران همه در آینه شما وجود پیدا کردن توی درون شما. این در سفر شما مگه جز شما کسی هست؟ اون پیرمرد سخت محکم هم از شماست دیگه.
درست، شاید باید تجدید نظری بکنم در رساله هم از این منظر توی رساله در واقع عملیه. برای اونجا که رساله اجتماعیه، خب این حرف ها معنی پیدا میکنن البته.
توی رساله عملی یعنی کلت این حرف هم چقدر اصلا درسته، چقدر بگیمش نگم این دو خودم هم موندم هایی دارم بکنم که انجام بده. ولی یه شعری در حافظ میگه که گفت آسان گیر بر خود کارها که از روی طبع، سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت گوش. اینو بزنید که در اون شعر بازی یه شعر دیگه از حافظ دید دو خیلی که سحر چون خسرو به خاور علم بر کوه ساران زد، به دست مرحمت یارم در امید باران زد. بعدش چوبیش صبح روشن شد که حال مهر گردون چیست، برا مخندی خوش برا قرور کام کاران زد. اون خنده خون آدم احساس میکنه که توی خیلی از آموزهای شما جاش خالیه. یه سختی شدیدی وجود داره، یه دنیای خیلی قانونمند و متمرد. حتی میخوام یه اونجایی که مثلا داشتی که احقاق حقوق آدم ها مثلا خیلی مهمه و مثلا فلان، حالا من بعض وقتا فکر میکنم که شاید اینقدر مهم نباشه، یعنی اینقدر هم دنیا قوانین فرمولش مشخص نیست، اینقدر اصلا فرمول نداره، اصلا فرمول نیست. دنیا یه خود شیاری در از این حد اسمانی شما
هست، یه خود شاید هم هست، ولی اصلا منطق من نیست. منطق ریاضی بارم. من انقدر از دنیا نمیدونم، از یک سطح بیکران انقدر نمیفهمم، بعدش میخوام با منطقی که برای مثلا یک سر سوزن هست برای کل جهان تعیین تکلیف کنم، خب غلط میشه.
مثلا یه مثالی که همچه آقای برهی میزنه، نهاد بچه دار شده، میگه بچه میاد برای که تمام قوانین زندگی آدم با هم بزنه، اصلا کار بچه اینه، هر چیزی تو فکر میکنه قطعا درسته و قطعا همون رو خرابش میکنه. حالا ما در باشکندیچه آقای معظمی باشم اون روز به نظرم نبود که ببینیمش فرداش اومد. آقای معظمی که از همین نمونه هاست، مثلا تمام قوانین آدم با هم میزنه، همون یه رگ لوری خیلی عمیقی هم داره، همین راحتی و شما بگوید امکان نداره این اتفاق بیفته. ولی آقای معظمی انجامش داد و شد. یه نمونه خیلی مثلا عجیب و غریبش که دیگه که هممون کلافی کرد در سر جلسه نگارش، همون تو اون اتاق حلقاوی شما نشسته تشبه آوردین وسط جلسه نگارش، حالا همه داشتن دارش بود، برای این بود همه دور تا دور نشسته بودیم، یه دفعه دیدیم آقای معظمی با یه گلدون به این بزرگی گرفتنش اومد تو، رفت اون گوشه اتاق گذاشت رفت بیرون، همه بیرون وسط جلسه دقیقا وسطش. و من خودم فکر می‌کنم اگه یه روزی همچه اتفاقی توی جلسه مثلا بیفته دیگه از اون بدتر دیگه معنی نداره، خیلی راحت همه خندیم و خود جا فهمیدی که چه کار اشتباهی کرده و همین راحت بعد رفت بیرون رو با یه لحجه خاصی هم داره لحجه قبل ببخشید و رفت بیرون خلاص. و فکر می‌کرد که اون یعنی اصلا اونقدر فرمول وجود نداره که ما فکر می‌کنیم فرمول هست. یه بار راستش یه بار سر یکی از فامیلامون هست حالا دارش میدونن که این مثلا نسبت به خانوادش یه کاری کرد که خیلی مثلا اصلا روا نبود اون کارو کرد، کار بدترش هم میتونست بکنه دیگه، اون دیگه اصلا روا اونم کرد، همجور هی کارهای پرده پرده رفت جلو. ولی روز من دارش گفتم که باز این دیگه بقول چی دنیا دیگه چیش این دنیا تموم شد اصلا، مثلا دیگه هیچ راهی نداری، عاقب والدین عاقب بقیه عاقب اوور والده اصلا دیگه تموم شد کارش تمومه. باشو نه اصلا اینجوری نیست، ما نمیدونی خدا داره چیکار میکنه. وای خیلی خوش برای من تو کشید تا جا افتاد که خب بابا یعنی چی، این همه حدیث رو باید ما اینقدر تو مدرسه تمام مثلا حقوق پدر مادر خونده بودیم که حد نداره مادر یه ذره آه بگه همه دنیا به آخر میرسه. ولی خب من نمیدونم چه اتفاقی افتاده، یعنی فرمول نداره، یه خود آدم فکر میکنه دنیا شما خیلی فرمول هست، دقیقا مثل پرواز چیز میمونه، پرواز پهباد میمونه، پر از قانونه. ولی خب قوانین کار نمی کنن، خیلی از قوانین کار نمی کنن، همه خواهد یعنی خدا یه رگ لوری داره. و دقیقا مثل کی رو تعریف میکنه، اگر بچه قافله بود به نظرم همین چند وقتا گفت یادم رفت کی بود که این کمدیانه که بود اسم اونم یادم رفت، میگه که وقتی میخوای خدا رو بخندونی از چیزات براش تعریف کن، از برنامه های زندگیت براش تعریف کن. یه دقیقه هم اسم اونجا اون شعر حافظه که برآمد خنده خوش بر غرور کامکار هازه، من همه برنامه ها بچینم برای خدا تعریف کنم و دا قاه قاه میخنده. و این الان اسم اونجا جایی همچین خدای دنیای شما خیلی خدا خالیه.
خدا اصلا اینطوری که شما میگین باشه، من که از خدا همه که دنیا اینقدر قانون نداشته باشه.
یعنی همین که یادم مثل شما هنوز زنده است و داره میخنده، یعنی همین قانون ها وجود نداره الان. حالا مثلا کسی و خیلی از ماها اینطوری هست وقتی سرنوشته اون دنبال میکنیم، خب یادم به طور طبیعی الان باید مرده باشه، اصلا امکان نداره. نه اونم شد، اتفاق نیفتاد. مثلا بعض دوستامون که هستن که مثلا میگه من دیگه با شما دیگه قطع رابطه تمام، نه اینجوری هم نیست، میبینیم که پرده رو میشه، نه من پرده رو کنم یا من خبر داشته باشم، اصلا دنیا این شکلیه.
خب این همون پارادایم علمیه که آقای براهیمی تو جلسات اول تذکرش رو من دادن، که من اسمشون گذاشتم پارادایم مهندسی و برای میگفتن اصلا پارادایم علمیه، مال همه است، هر کسی که پارادایم یعنی هر کسی که تو پارادایمش این قانون وجود داره همین مرضی رو داره که من دارم و خیلی فرق نداره. هنرمنده خوبشون اینه که تو این در واقع قانون ها نمی گنجن و خلاصه این همه در واقع اونس و الفت با هنرمندا هنوز منو از این پارادایم علمیه خارج نکرد. من اشتا بیارش دوش خارج میکنه دیگه همجوریه.
یه دوستی داریم که خیلی از بچه ها میشناسنه، شدا تجربه کاری باش داشتم، مثلا میومد یه سازه رو بنام کرد توی محیط فیلم نامه، یه سازه که دارم میگم یه سری سکانس یه عالمه کار که تو میگفتی به به دیگه خوب شد، بعدش همه رو در هم با یک سکانس یا دو سکانسی که در پی میومد همه رو در هم میکوبید، یعنی له و لوردم کرد هرچی که بنا کرده بودیم از دین میبرد با خاک یکسان میکرد، بعدش دستش هم میتکند ادامه کار رو دوباره به همین ترتیب میرفت جلو، یعنی نظمی میافرید و خراب میکرد و همینه واقعا همینه.
من خیلی ناراحت میشم کسی پشت سر علم حرف میزنه یا مثلا یه چیزی میگه بهش و اینا یه تیکهی به علم میندازید هر جا که کم میارید، ولی واقعیت اینه که علم یعنی این که دونستن چیزای جدید، یعنی هر کسی که تو زندگیش هر روز میخواد یه چیز جدید بدونه داره کار علمی میکنه. اگه هنرمند به این معنیه که کلن دل مثلا و به هیچی فکر نمیکنن و اینا، آره این میتونه مقابل علم قرار بگیره، ولی در غیر این صورت فکر نکنم کسی بتونه مقابل علم قرار بگیره.
یه چیزی که هست اینه که سبا مثلا من یه سنگ از یه کوهستان رو میشناسم، بعدش اون موقع در راستای شناخت اون سنگ بیام مثلا کل کوهستان رو نفی میکنم در راستای دفاع از اون سنگ.
خب علم نیست این چیزی که بهش میگی،
اون مسئله علم شناختی که الان هست و علم تجربی الان با ما هست، چقدر چیزهایی هست که ما نمیدونیم، ما چون یه چیزهایی نمیدونیم نمیگم اون چیزایی که میدونیم رو نفی کنیم، ولی خیلی هم
علم اصلا نفی نمی کنه چیزایی که نمیدونه، علم میدونه که نمیدونه، اتفاقا برتری علم به هر چیزی که میدونه نمیدونه.
ببین صحبت اینه که وقتی علم میدونه نمیدونه باید کاملا یعنی یه مقداری هم باید چی بهش میگن این غرورش رو بذاره کنار،
غرور نداره واقعا تو دنیا علم خاضعانه ترین روش واسه نگاه کردن دنیا روش علمیه، یعنی اون قدری که هر روش دیگه ادعای اینو داره که میشناسه که من به کنه جمع پی بردم